حضرت آیت الله، خیلی خوشبختیم که بار دیگر مزاحم شدیم برای طرح مسئله بسیار مهمی که در این روزها در جامعه مطرحه و اون اینه که روز گذشته از قول امام خمینی منتشر کردن که زنان میتوانند در اداره ها و مؤسسات کار کنند ولی با حجاب اسلامی، و امروز این توهم و تصور برای عده‌ای از زنان پیش آمده بود که باید با حجاب باشند و اگر حجابی نداشته باشند نمیذارن در ادارات کار کنند. و نظر شما در این باره چیه؟ آیا منظور امام خمینی این بوده که زنها باید با حجاب وارد ادارات بشن، یا اینکه نظر دیگری داشتن و به چه شکل باید عمل بشه؟ خواهش می‌کنم در این زمینه توضیح بدید.
من مجالی نیافتم متن بیان امام خمینی را در روزنامه ها ببینم، ولی مسلماً نظر امام هم به مصلحت زنان ما و خواهران ما و دختران ماست، هم مطابق موازین اصولی اسلام، هم ایشان هم ما در این حرکت انقلابی همیشه نسبت به این سهم بزرگی که زنهای ما در این انقلاب داشتند قدردانی کردیم و واقعا هم یک سهم بزرگی دارند و در این حرکت تاریخی باید نام اینها در این فصل تاریخی مثل اوایل مشروطیت در تاریخ ما ضبط و ثبت بشه. وقتی که همه این ملت زن و مرد حضرت آیت الله خمینی ره یک پدر رؤوف و مهربان و فداکار برای این نجات این ملت میدانند، قطع نظر از مسائل دیگر واجب است که نصایح ایشان، راهنمایی های ایشان را که به خیر هر طبقه، هر گروهی، زن و مرد این راهنمایی هاست بپذیرند و تصور نکنند که اگر مسئله ایشون مطرح کردند خدای نخواسته به زیان و ضرر و نادیده گرفتن حقوق چه زن چه دیگر طبقات. اگر بخوام مسئله حجاب رو از جهت اسلامی و از جهت ملی ما بحث کنیم، یک مسئله سنتی و تاریخی است که در عمق تاریخ ما و تاریخ شرق همیشه زنهای ما دارای یک نوع حجاب بودند. حجاب به معنای عامش، نه مخصوص به چادر و وضع خاص، یعنی ستر، یعنی حفظ عفاف، یعنی وقار، حفظ وقار و شخصیت زن، همیشه در ایران و کشورهای شرقی اسلامی و غیر اسلامی بوده. شما ملاحظه می کنید که هندی ها، زنهای هندوستان، با اینکه مسلمان نیستند، برای حفظ سنت اصیل ملی خودشون اکثرا دارای حجابی، سرپوشی هستند که مظهر کامل زنان مترقی و مدبر و سیاستمدار شرق خانم گاندی است. خانم گاندی میدانید از جهت قدرت سیاست و اداره یک کشور وسیع با اون همه اختلافات قومی و مذهبی سالها توانست این کشور رو اداره کند و آبروی هند رو نگه دارد و استقلال هند رو حفظ کند و مورد احترام همه سیاستمدارهای دنیا بود. و من کمتر در روزنامه ها عکس این خانوم رو با بدون روسری دیدم، با اینکه مسلمانم نیست و هیچ کس هم ایره اهانت نمیدانست درباره خانم گاندی و همه به شخصیت او احترام میذاشتن، به سنگینی، به وقار، به حیثیت، به قدرت اداره او. حالا اگر در داخل هند اختلافاتی با او بوده ما نمیخوایم دخالت کنیم در امور داخلی دیگران یا بحثی کنیم، ولی واقعا مورد احترام همه دنیا بود و هنوز هم هست و این شخصی است غیر مسلمان و میبینیم برای حفظ سنت خودش روسریش همیشه سرش بوده و به این جلفی ها و سبکی ها و کارهایی که در غرب معموله و به شرق متاسفانه سرایت کرده در تمام مجالس و مجامعی که میرفت شرکت نمیکرد، جز برنامه عمومی این رفت و آمدهای شخصیت‌های سیاسی همیشه در دنیا نیست که عده‌ای به شب‌نشینی‌های مجالس رقصی داشته باشند و هیچ وقت شنیده نشد این خانم شرکت بکنه. بنابراین میخوام عرض کنم که اشتباه میکنن خانم‌های ما که اگر یک روسری به سرشون بیاندازن اینا از حیثیتشون کم خواهد شد و از جهت شخصیتشون کاسته خواهد شد. نه، بلکه از این جهت که قطع نظر از مسلمان بودن حافظ سنت شرقی هستند و این حفظ سنت شرقی اصالته. اگر یک کشوری بخواد مستقل باشه معناش این نیست که فقط دروازه‌هاش رو محدود کنه به روی دنیا، این است که سننش رو حفظ کنه، معارفش رو حفظ کنه، شخصیتاش رو حفظ کنه. این معنای استقلال واقعی. متاسفانه این نحو بی‌حجابی که در این سالیانی که از زمان رضا شاه تا به حال پیش آمده بر اکثر زنهای مسلمان ما تحمیل شده، این رو باید بدانم، و رضا شاه یا در اثر برنامه های استعماری خواست زنهای ما رو سبک و خفیف بکنه و به جلافت و بیبندواری بکشانه، همونطوری که برنامه عمومی استعماره که زن و مرد رو سرگرم شهوترانی ها، خوشگذرانی ها، عیاشی ها بکنن برای اینکه بتوانن کارشون رو پیش ببرن، یا از جهت عوامیش بود خیال میکرد که همینقدر به واسطه که کوتاه کرد مردم ایران کت و شلوار که پوشیدن، شاکا که گذاشتن، زنها که بی حجاب آمدن، دیگه ما ترقی کردیم و منات ترقی رو همین چیزها میدانست. کار رضا شاه همینجور بود، خیال کرد که دنیای غرب که ترقی کرده، پیشرفت کرده در علم و صنعت و قدرت و اقتصاد و سیاست، برای اینکه زناش بی حجاب هستن و اونا شاکا می پوشن و کت شلوار دارن، ما ایرونی ها نداریم. بعدم اگر کسانی که اون زمان یادشون هست می بینیم به چه وضعی مأمورین و شهربانی ها و پاسبان ها رو انداخت به جان مردم، کلاه مردم رو برداشتن، عمامه ها رو پاره کردن، لباس ها رو قیچی کردن، چادر از سر زن ها برداشتن و روسریشون رو پاره پاره کردن برای که بگن ما مترقی هست. و دنبال او چی شد؟ بعد از او می‌بینیم که گروهی از زنهای ما رو کشاندن به غرب زدگی، به جای پیشرفت علمی و سیاسی و آگاهی و وظایف و مسئولیت هایی که باید برده بگیرن، ریختن توی ادارات و وزارتخانه ها و مجلس شورای ما و حزب رستاخیزی که درست کردن. و چه مفاسدی بار آمد از این. ما نمیخوام بگوییم که زنها به ادارات نرن و هیچ کس هم نمیگوید. زنها یک عضو فعال اجتماع ما هستند. به خصوص زنهای ما در چنین مرحله انقلاب که واقعا من وقتی که از زندان بیرون آمدم همه قشرها به خصوص زنهای ما اون طوری که به چشم من آمد خیال میکردم اینها یه زنهای دیگری غیر از زنهای 3 سال قبل و 4 سال قبل هم. به کسان دیگری هستن، یک فرشته های پاک و پرمسئولیتی هستن که اینطور با همون روسری و چادرشون مشتار گره کردن، مثل شیر توی خیابان فریاد کشیدن و در مقابل رژیم ایستادن، کشته دادن و انقلاب رو اینها به ثمر رساندن. کی بودن این زنها؟ همون زنهایی که دائما به خود آرایی و مصرف کردن و خودنمایی توی خیابونها و توی ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول بودن. این روح انقلابی در بین زنهای ما باید حفظ بشه و باید اینها همیشه این روح انقلابی رو داشته باشن. و این منوط به این است که زنهای ما به اون تجمل پرستی ها و به اون ابتذال هایی که کشانده شده بودن بر نگردن. اصل مطلب اینه و نبایدن برگردن. اگر این انقلاب باید ادامه پیدا کنه و وقتی که ما این اصل رو در نظر بگیریم میدانیم که خطری که خانوم ها حس میکنن، خیال میکنن که گفته امام خمینی یا علمای دین این است که اینا تو خانه هاشون برن و تو سری خور باشن و مهجور بمانن، ولی خطری که ما حس میکنیم این است که اینا رو دو مرتبه به اون ابتذال بکشانن. اما این حالا این حجاب اسلامی یعنی حجاب وقار، حجاب شخصیت، ساخته من و فقیه و اینها نیست، نص قرآنه. اون قدری که قرآن بیان کرده نه ما میتوانیم از اون حدود خارج بشویم، نه زنهایی که معتقده به این کتاب عظیم آسمانی هستند که رحمتون للعالمینه، هر سورش به نام دو گونه رحمت خدا آغاز میشه، بسم الله الرحمن الرحیم. چندین سوره برای حقوق زنها و حدود زنها، سوره نساء، سوره نور. سوره نور اساسش پاکسازی داخل خانواده هاست و پاکسازی زنها و مؤمنات، اونهایی که متعهدن، اونهایی که مسئول هستن، اونهایی که در راه خدمت انقلاب اسلام هستن. یعنی همون طوری که آسمان و زمین مظهر نور خداست، الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات انتیها مصباح المصباح و فی زجاجه از زجاجتو که انها کوکب دوری. این نوری که در هر ذره و در هر قسمتی از جهان متلعلعه باید از خانواده های ایمان، نور صفا، نور علم، نور ایمان، نور محبت، نور رحمت متلعلعه بشه و ظاهر. این نور از کدام خانه هاست؟ از واحد خانه هایی که باید پاکسازی بشه. بعد همین آیه در قسمت های آخر سوره نوره که چه جور پاکسازی بشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات ذلک ازکا لکم ازکا لهم. اگه بخوان تزکیه بشن مردان مؤمن از شهوت‌پرستی باید چشم بپوشن. همینطور زنهای مؤمنه. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن ولیضربن بخمرهن. من همین آیه رو برای شما یه مقداری تبیین میکنم. به زنان مؤمن، یعنی زنان متعهد، زنان مسئول، زنانی که با خدا و با ملت مسلمان تعهد دارن، بگو چشم پوشی کنن، عفاف خود رو حفظ کنن و یحفظ نفروجه هن و لا یبدین زینته هن الا لبعولته هن. زنای مسلمان ما، زنای مملکت ما تا چندی قبل که امیدواریم بعد از این نباشد چی بودن؟ در خانه که باید برای شوهرشون خودشون آرایش بکنن، هر جور لباس کهنه و گرد خاکی و زندگی معمولی. وقتی میخواست بره به خیابان سبزی بخره یا بره به فلان اداره، دو ساعت باید توالت بکنین خانم. قرآن میگه رو به عکسش کنید. تو خانه خودتون هر چی میخواید آرایش کنید، ولی در بیرون همدوش مرد باشید. انوثیتتون رو پنهان کنید، شخصیتتون رو ظاهر کنید. و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و یضربن بخمرهن. خمار همون روسری بوده که در همه دنیا معمول بوده زنها داشتن، و دامنه این روسری گاهی آویخته میشد، سینه و گلو و محل زینت آشکار میشد. در مدینه منوره زنها گاهی بی توجهی میکردن، زنهای آزاده دامنه های خمارشون رو باز میگذاشتن، سینه و محلهای محرک آشکار میشد. جوانها اینا رو تعقیب میکردن، متلک میگفتن مثل حالها، و اینا رو خیال میکردن برده هستن، چون برده ها اینجور بیرون میامدن سر پای لخت که مورد تعقیب و تحقیر جوانهای بیبندوار بودند. آیه حجاب هم بود. پس آیه حجاب برای چیه؟ برای شخصیت دادن به زنهاست، شخصیت انسانیش، شخصیت ملیش در کشورهای ما. اگر ما میخوایم سرتاپا مقلد باشیم، خب بشیم، هرچی میخوایم بشیم. اما اگه بخوایم همون طوری که به خودمون برگشتیم، به خودمون رجوع کردیم، به فرهنگمون میخوایم برگردیم و قدرتمون میخوایم از خودمون باشه، استقلالمون باید از خودمون باشه، سنت‌های خوبمون رو باید زنده کنیم. این از جهت سنت و این هم از جهت آیه. ولی آیا این مانع از این است که کار اداری داشته باشه؟ نه. مانع از این است که کار فرهنگی داشته باشه؟ نه، به شرطی در راه خدمت باشه. انسان داره یه غرایزی است. این غرایز یه مقداری صادقه، مثل گرسنگی و شهوت و دیگر غرایزی که داره، خود به خود به خود انجام میگیره. یه مقدار غرایز کاذبه، تحریک بیشتر از حده. اسلام میخواد این تحریکات بیشتر از حدی که اخلاق انسان، جسم انسان، اراده انسان، تقوای انسان رو میگیره، میخواد نباشه، جلوش مانعی باشه. علاوه بر این، مسئله اقتصادی است. زنهای ما، اون زن بیچاره‌ای که معلمه یا پیش خدمت یا در خدمت اداراته، با
حقوقی که میگرفت میدانید چقدر این حقوقش رو مصرف تزیینات و آرایش و پیرایش خودش میکرد؟ برای اینکه چند ساعت بره تو اداره روی رقابت، امیدید اون آرایشش بیشتره، فردا بیشتر پول خرج میکرد، امیدید اون بیشتره، اون مدش چه جوره این عوض میکرد. باید اگه ما انقلاب کنیم باید همه اینا رو دور بریزیم. ما اسلام، قرآن، مراجع دینی میخوان زنهای ما شخصیتشون حفظ بشه. اصل مسئله اینه، هیچ اجباری هم در کار نیست، مسئله چادر هم نیست. مگر در دهات ما از صدر اسلام تا به حال زنهای ما چجور زندگی میکردن؟ مگر چادر میپوشن؟ این زنهای زحمتکش ما، این زنهای خدمتگزار ما، دهات ما، کردستان ما، مازندران ما، ایلات ما، همه بیه روسری میبستن، دوش به دوش مردا کار میکردن. من کار منصره به رفتن توی ادارات و پشت میز نشستن، اینم کار دیگه، کار اصیل هم همینه، اون کار تحمیلیه، کار مصرفیه، این کار تولیدیه. و اینا الان هم دارن همین کارها رو میکنن. برنجی که ما میخوریم، گندمی که ما میخوریم و سایر تولیدات زراعتی ما، یه قسمت به عهده زنها که متاسفانه به اونها بیشتر ظلم شده تا زنهای شهری، که اسلام هم راضی نیست به این که مردا بشنن تو قهوه‌خانه ها در مازندران و کردستان و اینها، و زنها برن تو جنگل ها، توی مزارع، توی برنجکاری ها. چرا ملاحظه حقوق اونها رو نمی کنید؟ من از ذالک عفتشون هم حرص می کردم، بچه هاشون هم تربیت می کردم، کانون خانه رو هم گرم نگه می داشتم، یه زندگی با صفا، با همت و همکاری با مردها و توفید. همش ما خیال میکنیم زنها منصرن به یه مرز زنهایی که تو شهر ریختن و دائما میخوان مصرف کننده باشن و تو ادارات و اینها رو پر بکنن. خب برید با اونها همکاری کنید. اگر واقعا راست میگیم ما، البته یه عده از زنها، اینا باقی مانده ها و توفاله های رژیم منحط پهلوی هستن که دیگر زنهای مبارز ما رو دارن تحریک میکنن. میگه به ما اهانت میشه، چرا اهانتی میشه؟ این همه تجلیل شده از زنهای ما. باز تکرار میکنم، سهم بزرگی در این انقلاب زنهای ما دارن و باید تاریخ سهم اینها رو ضبط بکنه. 50 سال زنها تو ادارات بودن و میدیدیم چه اشتغالاتی داشتن، آیا اسمشون در تاریخ بود؟ ضبط میشد. چقدر ساقط شدن از حیثیت و شرافت و عفت، چه کانونهایی به هم خورد. ما نمیخوایم به اونجا برگرده، اونام نباید راضی باشن. همین زنهایی که من به مناسبتی از اینها قدردانی بکنم، بعد از آنی که این چند روز فرصتی شد، فرصتی پیش آمد، به یکی دو از این بیمارستان ها سر زدم و به مجروحین و تیرخورده ها عیادتی کردم و سرکشی از اونها کردم. وقتی پرسیدم به این خانوم های پزشکیار ها، میگفتن اینا قدرشون مجهوله در این مملکت. همونایی که وقتی ما میرفتیم میدیم غیر از آرایش و خودآرایی و خود درست کردن و نمایش دادن خود، اصلا چیز دیگه ای نداشتن. به مریض ها بی‌اعتنایی گاهی میکردن، به مریض ها اهانت میکردن. گفتن شبها و روزها گذشت که این خانوم ها نخوابیدن و دائما در فعالیت بودن و خودشون اصلا از خودشون فراموش کرده بودن. این زن انقلابی است دیگه، ما نمیخوایم زنهای ما به اون صورت سابق برگردن. اصل مسئله این رو باید توجه بکنن، و الا مسئله چادر نیست، مسئله محدود کردن زنها که بارها از آیت الله خمینی دیگران ما گفتیم. همین چند شب قبل که دو نفر خانومهایی که از خبرگزاری پارس آمده را گفتیم، اگر به حساب موازین و حقوق اسلام به سنجیم، ما مردا از اونا طلبکار هستیم، نباید اونا ادعای حق بکن، ما باید ادعای حق بکن. بر مرد واجبه خرجش بده، تعهد بکنه،
با او بهترین رفتار رو داشته باشه، با او به طور متساوی در کن. هرچی هم از بیرون در میاری این مردها این طور هم دیگه حقوق میگیره، کار میکنه، میاره میریزه توی گوشت خانوم‌ها. خانوم‌ها آیا به هر چیزی بدن یا ندن هیچ مطالبه نمی‌کنی، قضا چیه چه جوره، جرأت هم نمی‌کنی مطالبه کنی که اگه این قضا بدم گفته شده باشه. اینقدر مصر مرد کار کرده، زحمت کشیده، جون کنده، تو اداره رفته، ولی وقتی میاد خانه پولار سر برد باید بده به خانوم، و بعدم اگر نفسش در بیاد که این قضا مثلا شور شده یا ترس شده قرآن اینا دعوا در بید. ما میخواد خانه ها از این دعواها، از این نزاها، از این اختلافات پاک بشه، بین مرد و زن صمیمیت باشه، صفا باشه، و یک مملکت مثل یک خانواده. ما میخوام دیگه بعد از این زنهای ما و دختران ما به سقوط کشیده نشن. ما میخوام دیگه قلعه در این مملکت نباشه که یک عده زنهایی که فرزندان همین مملکت و همین کشور هستن به اون بدبختی کشانده بشن. ما میخوام دیگه سر پوز و توالت و ماشین و طرز لباس جنگ داخلی بین مرد و زن نباشه.
به هر حال منظورم خلاصه این است که یک جلوگیری از این که زنهای ما به عهد جاهلیت پهلوی و شرک پهلوی و شرک خاندان سلطنتی که منشأ همه مفاسد بودند بر نگردند، و همونطوری که مسئولیت اسلامی و ایرانی خود را تا به حال به خوبی انجام دادن ادامه پیدا کند. این اصل کلی است. مسئله حجاب یکی از مظاهر این حرکت و انقلابه. کسی در این راه پیمایی ها خانوم ها، خواهران ما، دختران ما رو مجبور نکرد که اینها با حجاب یا بی حجاب بیان، هیچ طرفش مجبور نبودن، ولی خودشون با احساس مسئولیت اسلامی که این لباس یکی از شعارهای اسلامی و ایرانی اصالت خودشون رو خواستن نشان بدن و به دنیا هم فهماندن، مورد اعجاب دنیا هم قرار گرفتن. اما اینکه حالا روسری ببندن نبندن، هیچ کس اجباری در این کار نکرده، ولی ما درخواست میکنیم. حضرت آیت الله خمینی هم اجباری و اکراهی به صورت اکراه بیان نکرده، ولی ما میخوایم نمایش بدیم که در ادارات ما، وزارتخانه های ما تحول و انقلاب پیش آمد. از این جهت من هم درخواست میکنم که اینها آلت دست واقع نشن، خود جنجال راه نیندازن، و همونطوری که بارها گفتیم همه حقوق حقه اینها در اسلام و در محیط جمهوریت اسلامی محفوظ خواهد بود. و ازشون ما خواهش میکنیم که با لباس ساده و با وقار و روسری هم روسرشون بیاندازن به جایی بر نمیخوره. اگه اونایی هم که میخوان موشون خراب نشه روسری بیاندازن، موشون هم بهتر محفوظ میمانه. همونطوری که من آیه شریفه رو تلاوت کردم، فرماید ولی از ربن به خمورهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. بعد کسانی که زنها می توانند زینت هاشون رو در مقابل اونها نپوشانند، بیان میکنه تا آخر آیه میفرماید لعلکم تفلحون. راه به استقرار همینه که این روابط محفوظ باشه.